به نام خداوندی که از اسماء نیکوش یکی سلامه، یکی هم مؤمنه. السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. آری، اسم خدا سلام هست. سلام از نامهای نیکوی خداست. سلام یعنی سلامت بخش، یعنی منشأ و مرکز هر سلامتی، سلامت از هر استبداد، از هر فشار، از هر دیکتاتوری و از هر چیزی که آزادی های انسان رو محدود بکنه. نام خدا مؤمنه، السلام المؤمن. خداوند منبع و مرکز هر نوع امنیتی است. خداوندی که نامش سلام هست، بر بندگان برگزیده‌ای در کتاب حکیمش سلام فرستاده. سلام علی نوح فی العالمین، سلام و درود بر نوح در همه نسل هایی که در عالم پدید خواهد آمد. سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، سلام علی الیاسین و اصلا به طور کلی سلام علی المرسلین. سلام و درود بر همه فرستادگان خدا. و ما امروز بعد از 32 سال در این مرکزی که محل فعالیت زنده یاد دکتر شریعتی است، با تمام وجود و از صمیم قلب، نه تنها به لفظ و به کلام، بر او درود و سلام می‌فرستیم. سلام بر شریعتی و بر مراد و بر پدرش استاد محمد تقی شریعتی که چنین فرزندی رو پرورش داد و حرکت اسلامی رو در زمان خودش در استان خراسان پدید آورد. و سلام بر شما یاران و دوستداران دکتر شریعتی، دوستان وفادار او و جوانانی که بعد از 32 سال معلم نادیده خودشون رو بزرگ می‌دارند و در چنین مجمعی جمع شدند. پس سلام ما یک لفظ و یک عادت نیست، یک عشق و اشتیاقی است برای بقا و بالندگی یک فکر، یک اندیشه و یک ایمان آگاهانه و یک عمل صالح خالص و یک خدمت بزرگی به یک ملت. اگر قبول داریم که در واقع این روح و نه جسم انسان که باقی میمونه، بنابراین وقتی یک کسی هم از دنیا میره، انسانهای بزرگوار همچنان اندیشهشون در میدان پیکار حق و باطل قرار داره و بنابراین همواره نیازمند سلامت بودند و بارور شدن و بالندگی است. و به همین دلیل هم است که در قرآن هم در تولد یک فکر بر او سلام و سلامتی میخواد و هم در مرگ پایان صاحب یک فکر و هم در موقع برانگیختن. سلام علیه یوم ولده، سلام بر او باد هنگام تولدش، و یوم یموت و یوم یبعث حیا، در همه مراحل سلامتی خواستن برای صاحبان یک اندیشه است. ما معمولا برای کسانی که زنده هستند، جسمشون در دنیا هست، وقتی سلامتی میخواییم سلام میکنیم، ظاهرا سلامتی جسمیشون مورد نظر ماست. ولی برای چنین بزرگانی، برای چنین پیشگامانی، وقتی که سلام میکنیم بر آنها، اندیشه اونها رو میخواییم همچنان زنده و پیشرو و بالنده باشه. به هر حال شریعتی فعالیتی کرد، تلاشی داشت در این جامعه و نقشی رو ایفا کرد که همچنان این نقش زنده است و زاینده است. بنابراین سلامتی می‌خوایم برای اندیشه او که همچنان در جامعه ما در حال حرکت است. مگر شریعتی چه جرمی، چه گناهی مرتکب شده بود و یا چه آفتی و چه انادی در کمین او هست که برای او سلامتی از این آفات و شرور می‌خواهیم؟ در واقع همون پناهی است که میگه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب، پناه بردن به شر تاریکی ها و ظلمت ها و ظلم هایی است که فرا میگیره همه جا رو. من شر نفاثات فی العقد، از شر تمام گره ها و بند هایی که بر دست و پای ملت بسته میشه. و من شر حاسد اذا حسد، شر هر حسادتی که باعث میشه که جلوی این حرکت های حق گرفته بشه. مگر چه گناهی داشت شریعتی؟ چه آفتی در مسیر حرکت شریعتی وجود داره؟ شریعتی رو معلم انقلاب نامیدند، انقلابی که متولیانش به شریعتی ها پشت کردند، شاگردانش رو تارومار کردند، مرکز فعالیت های او رو در مشهد و در تهران تخته کردند و صاحب منصبانی که دسترسی به منابع داشتند و به پست و مقام او را ساواکی نامیدند. این تازه اول پس از انقلابش بود. قبل از اون هنوز کفن شریعتی خشک نشده بود که اتحاد و پیوستگی و ائتلاف هم استبداد و هم ارتجاع تلاش کردند که تکفیرنامه و سبولن علیه شریعتی جمع‌آور بکنند. از بیشتر مراجع تقلید و علمای اعلام زمان امضا گرفتند و او را خارج از دین شمردند. مگر شریعتی چه گناهی کرده بود؟ جز اینکه نسل جوان رو به اسلام، به اهل بیت پیامبر، به ارزش‌های انقلابی اسلام آشنا کرده بود؟ چه گناهی داشت کسانی که بیش از همه انتظار می‌رفت که اونها حامی، حافظ و مؤید شریعتی باشند، او را در آغوش بگیرند؟ اگر درد دین داشتند و نه درد صنف و طبقه خودشون، قاعدتاً شرایط غیر از این می‌گذشت. به جرأت این رو اعلام می‌کنم، در طول تاریخ بیش از 1000 سال تشیع، هیچ عالم و هیچ متفکر شیعی به اندازه خدمتی که شریعتی به مکتب تشیع کرده خدمت نکرده. این رو برین ببینید رو آثاری که هر کدوم از این بزرگان ما داشتند. کافیه یه نگاهی به لیست کتاب‌های دکتر شریعتی بکنیم، به تیراژ کتاب‌های او، به ترجمه کتاب‌های او به ده‌ها زبان زنده دنیا، کتاب‌هایش که در حتی ترکیه 200-300 هزار جلد هر کدوم چاپ شده به زبان اردو، ترکی، ایتالیایی، فرانسه، انگلیسی و زبان‌های مختلف دنیا، و هر کدوم در تیراژ‌های 700 هزار جلد. کدوم متفکر شیعی در طول تاریخ چنین نقش بنیادی رو در جهان پیرامن خودمون بلکه در یک گسترده بالاتری گذاشته؟ پشتوانه این ادعای بنده کتاب‌های شریعتی است. کتاب‌ها دونه دونه من بعضی اسامیشو می‌خونم: شیعه یک حزب تمام، مسئولیت شیعه بودن، چندین کتاب راجع به مکتب شیعه، فاطمه فاطمه است، علی حقیقتی بر گونه اساطیر، علی تنهاست، چه نیازی به علی، علی بنیانگذار وحدت اسلامی، علی حیات بارورش پس از مرگ. ده ها کتاب درباره شخصیت های بزرگ شیعه، یا زیباترین روح پرستنده درباره امام سجاد. شما مجموعه کتاب های او رو که در طول همین 7-8 سال پدید آمده ببینید، ببینید کدوم شخصیت در طول تاریخ شیعه انقدر خدمت به مکتب تشیع کرده باشه، در این حال انقدر مورد جور و جفای متولیان اون مکتب قرار گرفته باشه. شاهد این ادعا هزاران دانشجویی است که کارت عضویت در حسینیه ارشاد گرفته بودن. حدود 3000 نفر به خاطر دارم که با کارت عضویت اعلام وابستگی خودشون رو بر این جریان اعلام کرده بودن و در اون جلسات حضور پیدا می کردن. من خودم در اون دوران از مسئولین انجمن اسلامی دانشجویان بودم. تلاش های زیادی می کردیم از اساتید معروف اون دوره رو، از روحانیون بسیار معروف و متفکری که بودند، دعوت بکنیم، ولی مطلقاً چنین اقبالی نمی شد و می دیدیم یه تعداد قلیلی بیشتر شرکت نمی کنن. این چه اتفاقی بود که این موج جوانان رو به سوی حسینی ارشاد یا مراکز دیگه‌ای کشوند؟ آیا این رو میشه مقایسه کرد؟ شاهد این عرض من در واقع این احیاء فرهنگ جهاد و شهادتی است که دکتر شریعتی پدید آورد. این ارزش‌های اصیل اسلامی یا تشیع رو که غبار زمان گرفته بود، معلم انقلاب اینها رو بازسازی کرد. اینها رو به عنوان اسلحه‌ای برای انکار استبداد 2000 ساله قرار داد. و امروز کسانی می‌بینیم بر موج اون عواطفی که او در واقع پدید آورنده این امواج و این طوفان بود سوار شدند و فارغ از این طوفان توفنده مردم و خشم الهی آنچه که بخواهند میکنند. به هر حال اینک 32 سال از فقدان اون عزیز، اون زنده یاد گذشته. دوران شریعتی عوض شده، گفتمان زمانه عوض شده، واژه هایی که امروز قداست داشت، واژه های انقلابی، خشم و کینه توده ها عوض شده، دنیای دیگه است. در آغاز قرن 21 هستیم، در هزاره سوم هستیم، گفتمان ها عوض شده. امروز سخن از حقوق بشره، سخن از عقلانیت، سخن از فضای سبز هست، شعارهای دیگه ای مطرح شده، گفتمان دیگه ای هست. این سوال مطرحه که شریعتی امروز به چه درد زمانه ما میخوره؟ چه سخنی برای نسل امروز ما داره؟ این سوال ماست. خداوند در کتاب حکیمش فرموده ما ارسلنا من رسول الله به لسان قومه، هر رسولی رو که فرستادیم به زبان زمانه خودش سخن میگفت. منظور این نیست که اگر در عربستان آمده عربی بلده، یا اگر در ایران آمده باشه زبان فارسی. همینطور که ما میگیم امروز پدران سخنان فرزندانشون رو نمیفهمن، والدین زبان جوانانشون رو درک نمیکنن، منظور این نیست که اون زبان معمول رو. زبان زمانه برای خودش یک سخنی است. شریعتی رمز موفقیتش درک زبان زمانه بود، لسان زبانه بود، سخنانی میگفت که درد جوانان روزگار بود، از صمیم دل اون رو میفهمیدند و میپذیرفتند. به تعبیر قرآن به پیامبر میگه قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، سخنی به اونها بگو که در دلشون، در جانشون نفوذ بکنه. شریعتی با اون هنر سخنرانیش و با اون هنر نوشتنش، با ابزار بسیار هنرمندانه‌ای که داشت، تونست این پیام‌هاشو به ملت برسونه، به نسل جوان برسونه. گفتمان روزگار عوض شده، ولی پیام شریعتی چیزی جز کتاب خدا، سنت پیامبر و سیره ائمه نبود. بنابراین همچنان زنده است، همچنان جاویده. اما مهمتر از مطالب شریعتی در واقع تعریفی است که شریعتی از اسلام کرد، ارائه اسلامی که متناسب با نیاز زمانه بود. ما میدونیم اسلام تعاریف مختلف داره، قرائت‌های مختلف میکنند. از همون دوران روشنفکری، دوران مشروطه در ایران، دو جریان فکری پدید آمد، جریانی که شیخ فضل الله نوری و سید کاظم یزدی ها منادیش بودند و در دفاع از استبداد قاجار سنگ مشروعه رو به سینه می زدند، در برابرش کسانی مثل آخوند خراسانی ها، نائینی ها، بهبهانی ها، اینها در دفاع از مشروطه پیام های نو رو در واقع همون پیام های قرآن می دونستند. به تعبیر نائینی حاضهی بزاعت و ناردت الینا، اینها همون اهداف ماست، همون برنامه های حقیقی دین هست که به ما رسیده، ما غافل بودیم، عقب افتادیم، از این پیام های اصیل دین در واقع دیر شده بود، دور شدیم. میبینیم از همون آغاز مشروطیت این دو جریان به حرکت در آمدن. حالا در اون موقع عمدتاً این حرکت ها در درون حوزه های علمی بود، بار این رسالت ها به عهده روحانیت بود. بعد از اینکه دانشگاه ها در ایران احداث شدند، میبینیم این کوله بار امانت به دوش روشنفکران، نوگرایان دینی قرار گرفت. متفکرینی پدید آمدند که با دید روشن به مقتضیات زمانه تعریف جدیدی از اسلام ارائه می دادند و تونستند نسل جدید رو به تناسب تفاوت‌ها و تغییراتی که در جهان به وجود آمده به نسل جوان منتقل بکنند. اینجاست که نظریات شریعتی مطرح میشه. شریعتی میگه کدوم اسلام؟ اسلام اموی یا اسلام نبوی؟ اسلامی که بنی امیه نمایندش هستن یا اسلام پیامبر؟ اسلام صفوی یا اسلام علوی؟ شریعتی است که مسئله پوستین وارونه رو از زبان علی بیان میکنه. لبس الاسلام لبسر فروه مغلوبن. این سخن حضرت علی است که دوره ای خواهد رسید که اسلام مثل پوستین وارونه پوشیده خواهد شد. پوستین همه آشنا هستید، یه طرفش پشمه که آدم رو گرم میکنه، بیرونش چرمه که روش نقاشی میکنن، تزیینه. وارونه پوشیدنش یعنی بدنه جامعه با اون خشونت چرم آشناست، ولی بیرونش یک تصویر خرس رو که همه وحشت میکنن از اسلام، اسلام تروریسم، اسلام خشونت، اسلام تنگ نظری رو ارائه میده. شریعتی مسئله زر و زور و تزویر، اتحاد قدرت سیاسی و قدرت فرهنگی، قدرت اقتصادی و قدرت دینی رو مطرح کرد. تیغ و طلا و تسبیح، استعمار و استثمار و استهمار. میبینیم این پیام کدام اسلام شریعتی همچنان مسئله روزه. امروز هم برای ما مطرح است، کدوم اسلام؟ اسلام طالبانی یا اسلام طالقانی؟ اسلام صحابی که صحاب یعنی ابر رحمت، یا اسلام صحابی با صاد، اسلامی که میخواد صاحب بشه همه چیزی رو، میخواد سلطه پیدا کنه، میخواد تمامیت طلب بشه؟ اسلام بازرگانی که از اسلام بازرگانی رو میخواد بهش برسه، یا بازرگان اسلامی؟ اسلام معیشتی که دکان معیشت براش، یا اسلام شریعتی؟ پس ملاحظه میفرمایید همچنان کدام اسلام مطرحه. اگر بزرگان در آغاز حرکت نوگرای دینی بیشتر از بعد ایجابی روی اسلام تکیه می کردند، کدام اسلام رو هنوز موقعش نرسیده بود، شریعتی مطرح می کنه کدام اسلام. بزرگان در دوران استبداد سلطنتی اثبات اسلام رو می کردند، ولی شریعتی کدام اسلام رو مطرح می کنه؟ پس می بینیم همچنان کدام اسلام مطرحه. اگر امروزم بعد از 32 سال دور هم جمع شدیم، میبینیم پیام شریعتی همچنان زنده است. کدام اسلام؟ کدام قرائت از دین؟ و کدام تعریفی که از اسلام ارائه میشه؟ و این راز و رمز زنده نگه داشتن سالگردهای شریعتی و پیشگامان دیگر. موفق و مؤید باشید.